خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
درود به همه عزیزان و شنوندگان پادکست خداحافظ آفریقا. با اپیزود 23 از خداحافظ آفریقا در خدمتون هستیم و همینطور که در اپیزود قبلی که مربوط به اهلی سازی سگ بود اشاره کردیم، در این چند اپیزود میخواییم مشخصاً به اهلی سازی های جانوری و کشت گیاهان بپردازیم و اینکه این اهلی سازی ها و این کشت گیاهان چه تغییری رو در رژیم غذایی ما، ساختار اجتماعی ما و انسان شدن امروزین ما ایفا کرد. با همدیگه دیدیم که سگ‌ها چه نقش مؤثری در عبور ما از اعصار یخبندان داشتند و بعد از اونم در فرایند یک جانشینی و کشاورزی همراه ما بودند و بعدش هم خواهیم دید که زمانی هم که ما نخستین گله‌های بز و گوسفند رو فراهم کردیم از بزهای وحشی و قوچ‌ها، این سگ‌ها بودند که به ما این امکان رو دادند که این گله‌ها رو تکون بدیم، حرکت بدیم و کنترل بکنیم. همین امروزه هم کسانی که با چوپان‌ها دمخور هستن می‌دونن که حرکت دادن گله‌های بزرگ و جمع‌آوری‌شون اساساً بدون سگ میسر نیست. اما بریم سراغ ادامه اهلی سازی‌ها در مورد دیگر جانوران. قبل از اون، همینطوری که قبلاً هم بهش اشاره کردیم، یک تعریفی رو باید از اهلی سازی ارائه بکنیم. اهلی سازی کلمه ایست که برای واژه انگلیسی domestication در نظر گرفته شده. domestication خودش از واژه لاتین domestus گرفته شده به معنی خانه و domestication یعنی خانه نشین شدن. این کلمه در نوع خودش یک جور بازی و ایهام هم داره، چرا که به نظر میاد آنی که در داخل خانه قرار گرفت ما انسان‌ها بودیم و به نوعی این اهلی سازی جانوران و کشت گیاهان ما رو خانه نشین کرد. نخستین خانه ها در ابتدای دوران نوسنگی در جنوب غرب آسیا پدید اومدند و این خانه ها خانه هایی بودند که کشاورزان اولیه در کنار مزارع خودشون درست می کردن. خب بازگردیم به کلمه domestication یا اهلی سازی. اهلی سازی بنابه تعریف فرایندیه که در طی اون بقا و تولید مثل جانور یا گیاه به انسان وابسته میشه و این اهلی سازی منجر به این میشه که انسانها از جانوران و گیاهان برای غذا، کار کردن، پوشش، دارو و بسیاری از کاربردهای دیگه استفاده بکنن. انواع مختلفی از جانوران اهلی شدن و انواع مختلفی از گیاهان هم کش شدن، اما این انواع مختلف در مقایسه با تنوعی که از جانوران و گیاهان سراغ داریم تنها درصد بسیار بسیار کمی از گیاهان و جانوران رو در بر میگیره. یادم میاد توی اپیزودهای قبلی یک جمله معروفی رو به نقل از جارد دایموند در کتاب اسلحه میکروب فولاد عنوان کردم که اون خودش نقل قول میکرد از کتاب آنا کارنینای تولستوی. تولستوی در این کتاب جمله‌ای داره که عنوان میکنه تمام خانواده های خوشبخت مثل هم هستند، هر خانواده غیر خوشبختی به طریق خودش غیر خوشبخته. دایموند این رو اینگونه وام میگیره که میگه تمام حیواناتی که قابلیت اهلی شدن دارند شکل هم هستند، هر حیوانی که نتوانست اهلی شود به شیوه خودش در فرایند اهلی سازی شکست خورد. و این یعنی چه؟ چرا بسیاری از گونه‌های جانوری در فرایند اهلی سازی ناموفق بودند، یا به قول حالا تولستوی یا دایموند، و نتونستن ازدواج موفقی رو بین خودشون و اون گونه جانوری برقرار بکنن. خانم ملیندا زیدر در مقاله‌ای در سال 2012 لیستی از ویژگی‌های رفتاری و فیزیولوژیکی جانورانی که قابلیت اهلی شدن دارند رو فراهم کرده. ما وقتی که به این لیست نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که چرا بسیاری از جانوران در استرالیا، در آمریکا یا در آفریقا هرگز اهلی نشدند. به عقیده خانم زیدر، یک جانوری که قرار هست در کنار انسان قرار بگیره باید یک سری ویژگی‌های رفتاری و فیزیولوژیکی خاصی رو داشته باشه. اولیش ساختار اجتماعیه. این جانوران باید در حالت وحشی خودشون در گروه‌های بزرگ زندگی بکنند. این گروه‌های بزرگ باید سلسله مراتبی باشه و از همه مهمتر نرها هم در کنار ماده‌ها و بچه‌ها زندگی بکنند. این ساختار اجتماعی در گروه‌های بزرگ به حیوان‌های اهلی شده این اجازه رو میده که زمانی که در کنار جوامع متراکم انسانی هم قرار بگیرند وحشت نکنند، چون از قبل به قرار گرفتن در جامعه بزرگ عادت داشتند. از طرف دیگه ساختار سلسله مراتبی که مثلا ما در گورک‌ها می‌بینیم، این کمک رو میکنه که انسان بیاد در این ساختار سلسله مراتبی در رأس اون هرم قدرت قرار بگیره و جانوری که در محیط وحشی خودش عادت به تبعیت داشته، اینجا هم براش چیز عجیب و غریبی نیست که حالا از یک انسان تبعیت بکنه. و در بسیاری از جانوران نرها در کنار بقیه گله قرار نمیگیرن و اگر قرار باشه ما یه گروه جانور اهلی شده رو داشته باشیم، برای انسانها اجداد ما مغروم به صرفه نبوده که فقط یه گله از مادگان و فرزندانشون رو داشته باشن و برای مدت اینا رو در طبیعت رها بکنن تا برن جفتگیری بکنن دوباره برگردن. پس ساختار اجتماعی اون دسته باید طوری باشه که نرها هم عادت داشته باشن در کنار ماده ها و بچه ها زندگی بکنن. یک مسئله دیگه در ارزشیابی این که جانوری میتواند اهلی بشود یا نشود، رفتار جنسی اون جانور هست. برخی از جانوران تولید مثلشون به صورت خفا و پوشیده است و اینها در درون دسته و جامعه‌ای که توش زندگی میکنن تولید مثل نمیکنن. طبیعتاً اینها اگر در کنار انسانها هم قرار بگیرن تولید مثل خیلی موفقی نخواهند داشت و این مسئله هستش که باید توی گونه وحشی اون حیوان هم وجود داشته باشه. نرها باید به لحاظ جنسی برتری داشته باشند به ماده ها تا توی دسته هایی که کنار انسان قرار میگیرن هم این مسئله براشون حل شده باشه. نکته سوم، رابطه والد فرزندی هستش که بین بسیاری از حیوانات وجود داره. در برخی از حیوانات ماده ها فرزندان خودشون رو اگر ازشون مدتی دور بشن قبول نخواهند کرد و این نکته بسیار کلیدی هستش که در فرایند اهلی سازی باید این رابطه و پیوند محکم بین ماده و فرزندانش وجود داشته باشه که بچه ها بتونن شیر بخورن، بزرگ بشن در کنار والدین خودشون. مسئله چهارم، پاسخ و رفتار اون گونه جانوری به ارتباطش با انسانه. برخی از گونه های جانوری به صورت فیزیولوژیکی از انسان میترسن و از انسان فرار میکنن، بنابراین اینها کاندیدای خیلی مناسبی نیستن که بخوان در فرایند اهلی سازی قرار بگیرن. و رفتار دیگه، رفتار تغذیه‌ای اون جانور هست. طبیعتاً اگر جانورانی مثل گربه سانان که رژیم غذایی کاملاً یکسانی با اجداد ما داشتند می‌خواستند کنار ما قرار بگیرند و اون اتفاق آنزیمی که در معده سگ افتاد برای اینا نیفته، اینها چندان همنشینان مناسبی برای ما نمی بودند. وقتی که به گربه سانان اشاره کردم، شاید یه عده براشون این تصور به وجود بیاد که خب ولی گربه اهلی شد و در کنار ما داره زندگی میکنه. مهمترین فرقی که گربه با سگ داره اینه که گربه اصلاً ویژگی های یک حیوان گله‌ای رو نداره، به خاطر اینکه جد گربه، گربه وحشیه و گربه وحشی حیوانی قلمرو طلب و منزویه و اصلا دوست نداره کسی وارد قلمروش بشه. کسانی که گربه خانگی دارن احتمالا این رو درک کردن که زمانی که مهمان براشون میاد اون گربه احساس خیلی خوبی نداره. یا خیلی وقتها رسم هست توی فرهنگ ما که گفته میشه فلان شخص گربه صفته و این رو به عنوان یک صفت منفی به کار میبرن. یعنی چندان محبت‌هایی که بهش شده رو یادش نمیمونه برخلاف سگ‌ها و چندان به قول معروف صاحب خودش رو به رسمیت نمیشناسه. این مسئله کاملا برمیگرده به فیزیولوژی و ساختار زندگی گربه وحشی که خود یک حیوان منزوی در واقع داره به نوعی اون خونه رو قلمرو به خودش میدونه و انسان‌هایی که باهاش زندگی میکنن رو اونها رو به شکل گربه های دیگری میبینه که این گربه بهشون اجازه داده در قلمرو باهاش شریک باشن. این هیچ ربطی به این نداره که اون گربه قصد و غرض خاصی داشته باشه که ما انسانها رو اذیت بکنه. صرفاً فیزیولوژی کاملا متفاوتی داره. از منظر دیگه برخی از دانشمندان معتقدن که ما بهتره به جای واژه اهلی شدن برای گربه واژه رام شدن رو به کار ببریم. رام شدن یعنی چی؟ رام شدن یعنی اون حیوان به شما اجازه میده بهش نزدیک بشید، لمسش بکنید. بسیاری از حیوانات وحشی میتونن در فرایند رام شدگی در کنار انسان قرار بگیرن، ولی این با اهلی شدن متفاوته. اهلی شدن یعنی بقا و تولید مثل اون حیوان بدون حضور انسان ممکن نباشه. این اتفاقی که مشخصا ما در مورد گوسفندها که از اعقاب قوچ هستن میتونیم ببینیم. این اگر گوسفندانی از گله جدا بشن چندان در طبیعت دوام نمیارن. این که برخی از جانوران توانایی رفتاری اهلی شدن رو نداشتند مسئله ایه که توی این چند دهه اخیر دانشمندان رفتارشناس بهش پی بردن. اما این خودش منجر به یک سری از سوگیری های بسیار گسترده در نزد اروپایی ها در مورد ساکنین آمریکا، آفریقا و استرالیا شد. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که اروپایی‌هایی که وارد آفریقا شدند، گله‌های بزرگی از زرافه‌ها، گورخرها، اسب‌های آبی، کرگدن‌ها و شیرها رو می‌دیدند که هیچ کدومشون توسط بومیان آفریقا اهلی نشدند و همشون وحشی بودند. و اروپایی‌ها این انگاره رو به وجود آوردن که این مردمان فاقد هوش کافی برای اهلی کردن این جانوران بودند. و اینها از این نظر مادون انسان سفید پوست اروپایی قرار می گیرن. همین مسئله در خصوص بومیان اروپا و بومیان آمریکای شمالی هم رخ داد و عدم توانایی اونها در اهلی سازی گونه های وحشی رو مرتبط دونستن با ظرفیت های شناختی مغزی اونها و این پیش‌داوری ها رو در موردشون انجام دادن. اما مسئله اساساً چیز دیگه ایه. این به این خاطر هستش که تمام جانوران و گیاهخواران و گوشخواران آفریقایی در اون فرایند امتزاجی که منجر به اهلی سازی میخواسته بشه که در کنار انسان قرار بگیرند، هر کدومشون یک یا تعدادی از اون ویژگی هایی که ملیندا زیدر در مقالش آورده بود و من بهش اشاره کردم و نداشتن. و بنا به گفته دایموند یا تولستوی، برای اینکه ازدواج ما با حیوانات که میشه همون اهلی سازی به هم بخوره فقط کافیه یکی از این موارد وجود نداشته باشه. مثلا در مورد گورخر این سوال پیش میاد که چرا آفریقایی‌ها گورخر رو اهلی نکردن که سوارش بشن یا ازش بخورن یا اینکه مثلا به گاری ببندن. گورخر از نظر فیزیولوژیکی ابداً توانایی اهلی شدن رو نداره. بارها و بارها سعی شد و هر دفعه شکست خورد. یا کرگدن. کرگدن بسیار حیوان تهاجمی هست و هیچ فیزیولوژی برای اهلی سازی شدن نداره. یا اسب آبی. خیلی ها فکر میکردن میزان پروتئینی که اسب آبی داره به قدری هستش که اگر آفریقایی ها اینو اهلی میکردن کاملا مشکل کمبود پروتئین و گوشتشون برای ابد حل میشد. پس چرا این کارو نکردن؟ همه ماها توی اخبار یا توی مطالعات جست و گریختمون شنیدیم که بالاترین میزان مرگ و میر در آفریقا توسط نشیر بلکه اسب آبی انجام میشه. این گونه بسیار تهاجمیه و دلیل هم داره تهاجمی بودنش. شما وقتی قراره در برکه ها، رودخانه ها یا مرداب هایی در کنار کروکودیل ها زندگی بکنید، تنها بخش های یا افرادی از جامعه شما میمانند که بسیار تهاجمی باشند و این تهاجمی بودن مانع اصلی بوده برای اینکه اسب آبی اهلی بشه. بعدن که اروپایی‌های که وارد آفریقا شدن سعی کردن حالا به زعم خودشون با اون هوش بیشترشون که ما امروزه میدونیم چنین چیزی وجود نداره، حیوانات آفریقایی رو اهلی بکنن، همشون با شکست مواجه شدن و هیچ کدوم از گونه های پستانداران میان جسته یا بزرگ جسته آفریقایی اهلی نشدن. دلیلش هم این بود که هر کدومشون در یکی از اون مواردی که اسپردیم از نظر رفتارشناسی با مشکل مواجه بودن، یا به شدت عصبی بودن، یا اینکه در گله زندگی نمی کردن، یا مرد در کنارشون زندگی نمی کرد و مرد منزوی بود، یا رژیم غذایی کاملا یکسانی با ما انسانها داشتن. به هر دلیلی تمام اینها از فرایند اهلی شدن نتونستن سربلند بیرون بیان و در نهایت هم آفریقا زمانی پذیرای گاوها و اسبها و بزها و گوسفندها شد که این نمونه ها از جنوب غرب آسیا بهش وارد شد. همینطور در آمریکای شمالی و همینطور در استرالیا. در استرالیا که اساساً داستان جور دیگری بود، در استرالیا هیچ پستاندار متوسط جثه‌ای که این قابلیت رو داشته باشه اساساً وجود نداشت. خیلی وقتا پرسیده میشه که چرا بز و گوسفند که به عنوان دو گونه بسیار تأثیرگذار در فرایند تمدنی ما دیده میشن، چرا این دوتا در جنوب غرب آسیا اهلی شدن؟ پاسخش خیلی ساده است، چون اجداد وحشیشون در اینجا زندگی میکردن. و سوالی که مطرح میشه اینه چرا اجداد وحشیشون اینجا زندگی میکردن؟ و پاسخش اینه چون اینجا زندگی میکردن. دیگه ما فراتر از این نمیتونیم بریم، این جبر جغرافیاییه. بزهای وحشی در آمریکای شمالی وجود دارن که سفید رنگ هستن و رو صخره بندها زندگی میکنن، ولی اونا از نظر فیزیولوژیکی قابلیت اهلی شدن ندارن. در استرالیا کانگورو زندگی میکنه که گوشتش میتونه منبع پروتئینی خیلی خوبی باشه و بومیان استرالیا برای هزاران سال ازش به عنوان منبع پروتئینی استفاده کردن، منتها فقط شکارش کردن. این به این خاطر نبوده که این بومیان نمیتونستند اهلیش کنن، این به این خاطر هست که کانگورو یک کیسه داره و حجم مغزی بسیار کمی داره و اساساً از منظر فیزیولوژی قابلیت اهلی شدن رو نداره. کوالا هم به همین ترتیب. کوالا فرایند تولید مثل بسیار کند و طولانی داره و اساساً به صرفه نبوده که بخوان نگرش دارن و مزرعه پرورش کوالا داشته باشن. در مورد آمریکای شمالی هم سرخپوستان قبل از اینکه اروپایی‌ها به اونجا بیان، تقریباً 10000 سال قبل‌تر اسب‌های وحشی رو به عنوان غذا مصرف کرده بودن و خورده بودن. و زمانی که کولومب و اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وارد آمریکا میشن، اسبی در اونجا زندگی نمی‌کرده. این انگاره ذهنی ما از سرخپوستان سوارکار که سوارکار بسیار ماهری هم هستن، برمیگرده به اسب‌های رها شده که اروپایی‌ها با خودشون به آمریکای شمالی برده بودن و بعداً ما می‌بینیم سرخپوستان آمریکا در استفاده از این اسب‌ها و اهلی کردن مجددشون هیچ مشکلی نداشتن. یعنی مسئله اساساً هیچ ربطی به توانایی‌های شناختی اون بومیان نداشته، به این مربوط بوده که اون نمونه اونجا زندگی نمی‌کرد. ما در جنوب غرب آسیا یا اون جایی رو که بهش میگیم هلال حاصلخیزی، دو نمونه بسیار مهم و کلیدی رو داریم که در فرایند اهلی سازی در کنار ما قرار گرفتند. بز که از کل یا بز وحشی به وجود اومده، گوسفند که از قوچ یا گوسفند وحشی تولید شده. و در کنار اینها که این دو گونه از قدیمی ترین نمونه هایی هستند که اهلی سازی کاملا موفقی براشون رخ داد و در ادامه خواهیم دید که اتفاقا برای بز زاگرس، یعنی همون زاگرسی که در ایران ما قرار گرفته به عنوان یکی از مهمترین منشأ های اهلی سازی شمرده میشه، در کنار اینها ما شاهد این هستیم که در این هلال حاصلخیزی که منطقه‌ای میشه از زاگرس ما جنوب ترکیه و میره تا سوریه و سواحل شرقی دریای مدیترانه، گونه‌های دیگری مثل گاو وحشی اهلی میشه و تبدیل میشه به گاو اهلی و گراز تبدیل میشه به خوک. دیگر نمونه‌های جانوری که مهمترین نمونه جانوری که امروز توی رژیم غذایی ما هم هستش، مرغ، در واقع جدش یک نوع قرقاول بوده که در شرق آسیا اهلی میشه. اما در مورد بز، جدیدترین مطالعاتی که انجام شده مربوط میشه به مقالاتی که در سال 2021 منتشر شده، نشون میده که محوطه گنجدره در زاگرس ما یکی از نخستین زایشگاه های بز اهلی بوده، یعنی جایی بوده که اجداد ما بزهای وحشی رو که هزاران سال کنارشون زندگی میکرده رو آرام آرام کنار خودشون نگه داشتن، تبدیل به گله های بز شدن و بعد این فرایند استفاده از گوشت، پشم و شیرشون منجر به این شد که این اهلی سازی گسترش پیدا بکنه و سپس امواج انسانهایی که بز رو اهلی کرده بودن، گوسفند رو اهلی کرده بودن، این نمونه های اهلی شده رو هم با خودشون به سمت شمال آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی بردن. در مورد بز نکته خیلی جالبش اینه که به نظر میاد از سه مسیر وارد شمال آفریقا و جنوب اروپا شده. این مسیرها رو در مقاله در سال 2018 دانشمندان از طریق ردیابی‌های ژنتیکی به دست آوردن و به نظر میاد یک مسیر از سمت آناتولی و در ادامه رودخانه دانوب به سمت اروپای غربی و اروپای مرکزی بوده، یک مسیر دیگه مسیر مدیترانه‌ای بوده که از سواحل یونان و ایتالیا شروع شده و تا اسپانیا ادامه پیدا کرده و مسیر سوم مسیر شمال آفریقاست که تا مراکش هم ادامه پیدا کرده. چرا ما فکر می‌کنیم یا دانشمندان معتقد هستند که این بزهایی که در اروپا و شمال آفریقا می‌بینیم منشأشون در زاگرسه؟ این رو به راحتی مطالعات ژنتیکی به ما نشون داده، یعنی مارکرهای ژنتیکی که در این بزها وجود داره، بزهای امروزین این مناطق، استخراج شده با مارکرهای ژنتیکی بزهایی که در این مناطق جنوب غرب آسیا هست مقایسه شده و همچنین با مارکرهای ژنتیکی بزهای 10000 ساله 11000 ساله قدیمی هم که از محوطه های مثل آسیاب، تپه عبدالحسین و گنجدره به دست اومده هم مقایسه شده و نشون داده شده که جد همه اینها برمیگرده به بزهایی که در زاگرس زندگی میکردن. اما در مورد گونه دیگر، خوک، خوک اهلی شده گراز هست و طبق آخرین نتایج سنسنجی و باستانشناسی که ما داریم که مربوط میشه به هول و هوش همین 4-5 سال اخیر، نخستین شواهد خوک برمیگرده به هول و هوش 10500 سال پیش. برای بز و گوسفند هول و هوش 11000 تا 12000 سال پیشه، برای سگ دیدیم حوالی 34-5000 سال پیشه، اما برای خوک برمیگرده به 10500 سال پیش و منشأش هم در جایی هستش در شرق آسیا. به نظر میاد که اهلی سازی گراز و تبدیلش به خوک در چندین نقطه از جهان رخ داده. یکی از نقاط کلیدی شرق آسیاست و یک نقطه کلیدی دیگه هم هستش که برمیگرده به جنوب غرب آسیا. فرایند تبدیل گراز به خوک فرایندی هستش که ما شاهد این هستیم درش دست و پا کوچیک میشه، پشم بسیار کمتر میشه، پوزه کوتاه میشه و دندانهای نیش خودش رو از دست میده. پس ما شاهد این هستیم که هولوش 10500 سال پیش خوک در رژیم غذایی مردمان جنوب غرب آسیا دیده میشه. اما یک اتفاق عجیب و غریبی میفته. این حضور خوک، یعنی گراز اهلی شده، در این منطقه در جنوب غرب آسیا تداوم پیدا نمیکنه و ما یواش یواش از هول و هوش 4-5000 سال پیش میبینیم که خوک کم رنگ میشه، ولی گراز به معنی خوک وحشی کماکان توی شکارها وجود داره. به نظر میرسه نگهداری و گلداری خوک داره آرام آرام از بین میره در جنوب غرب آسیا، ولی در شرق آسیا و همینطور در اروپا به شدت داره اوج میگیره و اساساً این همزمان هست با یک تابوی غذایی که نخستین بار در نزد مصریان باستان ظاهر میشه. بعد ما در ادیان ابراهیمی به ویژه در یهودیت و اسلام شاهدش هستیم و به طرز خیلی جالبی در مسیحیت نمیبینیمش. این تابوی غذایی خوردن خوک هست و اینکه چرا در این منطقه، در این جغرافیا خوک آرام آرام محو میشه و اساساً تبدیل به یک تابوی غذایی میشه، مطلبی هستش که در کتاب انسانشناسی فرهنگی نگاهی جهانی به زیبایی بهش پرداخته شده. این مطلب میاد عنوان میکنه که در حوالی 3200 سال پیش تقریباً این فرایندی که از 5000 سال پیش شروع شده بود دیگه کامل میشه و ما دیگه بقایای گراز اهلی شده یا خوک رو دیگه نمیبینیم و به جاش تا دلتون بخواد بز و گوسفند رو داریم میبینیم. دانشمندان معتقد هستند که چندین دلیل برای این وجود داشته. یکی از این دانشمندان هریس هست. هریس عنوان میکنه که مهمترین دلیل حذف شدن خوک مسائل سازگاری یا عدم سازگاری با محیط زیست و رقابتش با گونه های سازگارتر بوده. جنوب غرب آسیا اقلیم خشک و گرمی داره و خوک یا گراز چندان توانایی زیست در اقلیم‌های خشک و گرم رو نداره، در حالی که بز و گوسفند این توانایی رو دارن. خوک دست و پای خیلی کوتاهی داره و کوچ نمی‌کنه، در حالی که بز و گوسفند توانایی کوچ کردن با جوامع انسانی رو داشتن. خوک پشم تولید نمی‌کنه، در حالی که بز و گوسفند از این نظر کاملاً به خوک ارجحیت داشتن. خوک شیر بیش از حد زیادی تولید نمی کنه و بز و گوسفند اینطور نیستن و شیر زیادی تولید می کنن. تمام آن چیزهایی رو که خوک نداره بز و گوسفند دارن و یک نکته خیلی مهمتر، خوک همه چیز خاره و بیشتر از غده های گیاهی مصرف می کنه و خیلی از موارد از غذاهایی که ما در کشاورزی تولید می کنیم مثل سیب زمینی، غده ها و گندم، اما بز و گوسفند علفخارند و چندان محدودیت غذایی و یا روی هم افتادگی غذایی با جوامع انسانی ندارند. به تدریج به نظر میاد که برای ساکنین جنوب غرب آسیا اساساً به صرفه نبوده که بخوان گله های خوک رو نگه دارن و به صرفه تر این بوده که بز و گوسفند نگه دارن و همین اتفاق هم افتاده و این میاد در شکل یک تابوی غذایی وارد ادیان ابراهیمی هم میشه. در مسیحیت یک تبصره‌ای به وجود میاد در مورد رژیم غذایی. مسیحیان معتقد بودند و هستند که آنچه که شما میخورید چون دفع میشه آسیبی به بدن شما وارد نمی کنه. بنابراین اون منع غذایی سفت و سختی که یهودیان و مسلمانان به ویژه در مورد خوک دارن توی اینها برداشته شده، ضمن این که خوک خیلی خوب سازگار هستش با اقلیم‌های نواحی اروپایی به ویژه اروپای مرکزی و اروپای غربی و خوب اونجا سازگار شد و به بقای خودش ادامه داد و نقش خیلی موثری در معیشت انسان‌ها بازی کرد. از اون مهمتر خوک در جنوب شرق آسیا به ویژه در جزایر اقیانوس آرام به عنوان یک دارایی بسیار بسیار مهم تلقی میشه. Dark night, calling out your name, waiting for an answer. What do we have? گونه بعدی جانوری که بسیار مهم هست در روند دگرگشت جوامع انسانی گاو هست. گاو در حول و حوش 10700 سال پیش در دره‌های رودخانه فرات در سوریه از گاو وحشی اهلی میشه. گاو وحشی یا اوروکس نمونه ای از گاو بوده که تقریبا دو سه برابر گاو اهلی امروزی بوده. آخرین نمونه اوروکس در سال 1627 در لهستان از بین رفته و ما دیگه این نمونه رو نداریم. نکته جالب در مورد گاو این هستش که برخلاف بز و گوسفند که از یک منشأ بودند، گاو چندین منشأ داشته. یعنی به نظر میاد گاوهای وحشی متفاوتی از نژادهای مختلف در نواحی مختلفی از دنیا بارها و بارها اهلی شدن. دانشمندان بین این هنوز دو به شک هستند که گاو دو بار یا سه بار اهلی شده. در مقاله‌ای در سال 2019 به این اشاره میشه که یک منشأ برای گاو در هلال حاصلخیزی هست که از اینجا به سمت اروپا و سپس به سمت شمال آفریقا رفته. منشأ دیگری برای گاو، گاو کوهاندار وحشی در دره سند هست که از اینجا به سمت شبه جزیره هندوستان، سپس شبه جزیره عربستان و مجدداً آفریقا وارد شده. ما گاوهای دیگری رو هم در حوالی تبت میبینیم یا در ارزهای شمالی به نام گاومش، که اینها از اجدادی متفاوت از گاوهای برشمرده شده اهلی شدند. بنابراین مشخصا گاو حیوانی است با منشأهای تکرار شده. گونه بعدی جانوری که در کنار ما قرار گرفت، البته با تأخیر زیادی کنار ما قرار گرفت، اسب هستش. شواهد ژنتیکی نشون میده که حوالی 5000 سال پیش اسب‌ها در استپ‌های اوراسیا در جنوب اوکراین از اسب‌های وحشی به وجود اومدن و این اهلی سازی اسب یکی از اون مواردی هست که میشه گفت به نوعی به شدت روی روند تکامل و شکل‌گیری جوامع انسانی نقش داشته. تا این لحظه که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، قدیمی‌ترین شواهد در مورد اسب اهلی شده برمیگرده به 5500 سال پیش از محوطه تارپان در اوکراین، که در مقاله‌ای در نیچر در سال 2021 منتشر شده. کد ژنتیکی این نوع اسب استخراج شده و با اسب‌های دیگه مقایسه شده و تا این لحظه به لحاظ سنسنجی این قدیمی‌ترین نمونه اسب اهلی شده هست و بعداً نوادگان این اسب با افرادی که صاحبش بودند به ارزهای پایین‌تر حرکت کردند و ما شاهد حضور اسب در جنوب غرب آسیا هم به تدریج شدیم. میخوام از این اهلی سازی اسب یک وام بگیرم و یک مطلبی رو در مورد نقوش صخره‌ای که در ایران وجود داره روشن بکنم. خیلی وقتا تصاویری ارسال میشه در مورد نقوش صخره‌ای که یا کشیده شده یا با زدن تقه روی سنگ‌ها ایجاد شدن از جاهای مختلف در ایران و عنوان میشه که اینا برمیگرده به هول و هوش 40000 سال پیش، 30000 سال پیش، 20000 سال پیش. یک تقلب خیلی ساده اینجا وجود داره. اگر در این نقوش شما اسب و سوارکار روی اسب میبینید، مطمئن باشید قدیمی تر از 5000 سال نمیتونن باشن. بنابراین این ادعایی که نقوشی که دارای اسب و سوارکار هستند به 30000 سال، 40000 سال، 12000 سال پیش برمیگردن، اساساً ادعاهای بی‌منطقی هستند، به این دلیل که بر اساس مطالعات باستانشناسی ما اسب اهلی قدیمی تر از 5500 سال نداریم. خب توی دقایق پایانی این اپیزود من میخوام به فرایند اهلی سازی سه گونه جانوری دیگه اشاره بکنم. سه گونه دیگری که به شدت در روند شکل‌گیری جوامع انسانی مؤثر بودن. یکی از این گونه ها شتر هستش. مطالعات ژنتیکی نشون میده که شتر، که ما دو نوع شتر داریم، شتر تک کوهانه که مربوط میشه به جنوب غرب آسیا و شتر دو کوهانه که بهش شتر باختری هم گفته میشه یا باکتریان کمل، اینها در جنوب غرب آسیا نخستین بار اهلی شدند. ولی جالبیش اینجاست که جد وحشی شترها، یعنی شترهای وحشی، مربوط به این ناحیه از جغرافیا نبودند و در آمریکای شمالی زندگی می‌کردند و سپس از آمریکای شمالی اجداد وحشی مهاجرت می‌کنند، وارد دشت‌های سیبری میشن و سپس به آسیای مرکزی میرسند. نمونه‌های دیگری از اونا به ارزهای پایین‌تر میان، به کوه‌های زاگرس و نهایتاً در حوالی 5000 سال پیش ما شاهد این هستیم که این گونه جانوری هم اهلی میشه و مشخصاً با ورودش به شبه جزیره عربستان و سازگاری فوق‌العاده‌ای که با آب و هوای گرم و کم آبی این مناطق داشته تبدیل میشه به گونه برتر و برخی موارد تنها گونه جانوری که در کنار انسان‌ها توی این مناطق زندگی می‌کرده. نمونه دوم از این ستایی که میخوام در انتها بهشون اشاره بکنم مرغ هست. منشأ مرغ قرقاول یا اون خروس وحشی هستش که در جنوب شرق آسیا زندگی میکرده. زمانی رو که برای اهلی سازیش در نظر گرفتن دانشمندان برمیگرده به حول و حوش 8000 سال پیش. یعنی 8000 سال پیش ساکنین جنوب شرق آسیا نوعی از قرقاول رو در کنار خودشون قرار دادن و آرام آرام تبدیل شد به خروس و مرغی که ما امروز می‌بینیم و بعد این به تدریج در دیگر نقاط جهان هم پراکنده شد و امروزه یکی از مهمترین منابع پروتئینی انسان‌ها رو روی کره زمین تشکیل میده. و مورد سوم که در ابتدای صحبت‌ها هم بهش اشاره کردم گربه هستش. اشاره کردیم که گربه شاید به نحوی اساساً هیچ وقت اهلی نشد، رام شد و در کنار ما قرار گرفت و این مسئله برمیگرده به شمال آفریقا در حوالی 10000 سال پیش. شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا به عنوان محتملترین مکانها برای اهلی سازی یا رام شدن گربه وحشی و تبدیلش به گربه های امروزین در نظر گرفته میشه و بازه زمانی 10000 سال پیش. مشخصاً شاید پرسیده بشه که وقتی که مقایسش میکنیم با سگ و فوایدی که به صورت دو طرفه بین سگ و انسان جاری بود و این همنشینی رو خیلی خوشایند میکرد، ما از همنشینی با گربه چه فوایدی عایدمون شد؟ همنشینی با گربه در زمانی داره رخ میده که ما کشاورز شدیم و یکی از مهمترین مسائل برای زندگی کشاورزی دفع آفاتی هست که در شکل جوندگان در کنار ما شروع کردن به زندگی کردن و قرارگیری گربه در کنار ما در ابتدا برای این بوده که این آفات و این جوندگان رو از بین ببره و بعد سپس میبینیم که در نزد مصریان باستان از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار میشه، نماد یکی از خدایان مصر باستان میشه و این همینطور ادامه پیدا میکنه تا به امروز که ما انواع اقسام نژادهای گربه رو داریم میبینیم. باز هم مثل سگ، گربه دچار یک انتخاب مصنوعی خیلی شدیدی از جانب انسان شد. یعنی نژادهای بسیار متنوعی از گربه ها که شاهدش هستیم عمر خیلی طولانی ندارن. در همین 400-500 ساله اخیر اینها تولید شدن و باز هم مثل سگ بسیاری از این نمونه های تولید شده که به دست انسان تولید شدن دچار مشکلات فیزیولوژیکی و اندامی خیلی زیادی هستند. اما این نمونه ها و این گونه های جانوری چطور در جهان پراکنده شدن؟ ما دیدیم که بسیاری از این نمونه ها یا شاید هم مهمتریناشون یعنی بز و گوسفند، گراز و گاو اینا منشأ جنوب غرب آسیا دارن و بعد به تدریج از جنوب غرب آسیا حرکت کردند به سمت اروپا، اروپای غربی و به سمت آسیا تا آسیای جنوب شرقی. مطالعات نشون میده که امتداد حرکت کردن اینها حول یک محور شرقی غربی بوده و این هم به این دلیل هست که بسیاری از جانوران و بعداً خواهیم دید به درجات بیشتر گیاهان تمایل دارند که در ارضهای مشابهی زندگی بکنند. ارضهای جغرافیایی مشابه طول شب و روز یکسان دارند، اگر کوهستانی نباشند میزان بارش یکسانی دارند، رطوبت یکسانی دارند و این چرخه زیستی یکسانی رو برای اون گونه جانوری یا گونه گیاهی فراهم میکنه. به همین خاطر هم هستش که حرکت گونه های جانوری و گیاهی در حالت شرقی غربی بیشتر رخ داده تا شمالی جنوبی. یعنی بسیاری از این گونه ها خیلی زودتر به شمال غرب آفریقا رسیدند تا اینکه بخوان در خود آفریقا چند هزار کیلومتر بیان پایین و ارضهای متفاوتی رو تجربه بکنن. نهایتاً ما در یک بازه زمانی طولانی مدت شاهد این هستیم که تقریباً این نمونه ها حرکت می کنند و به سمت شرق آسیا، به سمت غرب اروپا می رند. در برخی موارد با جوامع انسانی حرکت می کنند و در برخی موارد به صورت دست به دست به عنوان یک کالا حرکت می کنند. یادمون باشه بز و گوسفندی که اهلی شدند و در حوالی 11-12 هزار سال پیش دامپروران اولیه رو تشکیل می دادند به عنوان یک دارایی محسوب می شدند، نه به عنوان خوراک. همین اتفاق رو همین الان هم در نزد روستانشینان و عشایری که توی ایران زندگی می کنند می تونیم ببینیم. کسانی که این تجربه رو داشتن که با عشایر زندگی بکنن، کوچ بکنن یا در کنار روستاییان باشن که معیشتشون بر دامپروری استواره، میبینن که اینا هر شب کباب نمیخورن، بلکه در مراسم خاصی مثل عزا و عروسی این کارو انجام میدن و اتفاقا رژیم غذاییشون بیشتر بر لبنیات و نان و برنج و چیزهای دیگری استواره تا پروتئین، به خاطر اینکه این دام‌ها انقدر کاربری‌های متفاوت داشتند از فراهم کردن پشم و شیر و چیزهای دیگه که به صرفه اقتصادی نبوده و نیست که بخوان خودشون ذبح بشن. در مواردی دام‌های نر و پیر ذبح می‌شدند، ولی در بیشتر موارد ما شاهد این هستیم که اینها نگهداری می‌شدند، تبادل می‌شدند و به عنوان یک پول رایج در ابتدای دوران یک جانشینی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفتن. در اپیزود بعدی خداحافظ آفریقا ما سراغ کشت گیاهان خواهیم رفت و اینکه کشت گیاهان چه نقشی در شکل‌گیری نخستین تمدن‌ها داشته. Yeah.